وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. و از در روایاتی بود که دلالت بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر داره. گفتیم روایات کثیر است، همینجور که آیات زیاد بود. از آیات سه تا آیه رو انتخاب کرد که مطرح شد. روایات هم بر سه طائفه هستند. یک طائفه را قبلا خوندیم، اونهایی بودن که دلالت داشتن بر اشرفیت امر به معروف و نهی از منکر در بین سایر فرائض، اهمیت بالایی داشتن. اصل الفرائض، اعظم فرائض، اعلای فرائض، فریضتون عظیمه، این تعبیرات رو داشت. طایفه دوم از روایات اونایی هستن که دلالت بر وجوب دارن و تأکید بر اتیان، اینا رو میخونده. چند تا روایت خونده شد، از جمله یکی باز خوندیم ظاهرن، روایت مسعدت ابن صدقه است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الله عز وجل لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له. پیغمبر فرمود خداوند عرض کنم که مبغوض می‌دارد اون مؤمن ضعیف، یعنی ضعیف العقیده که ایمانش ضعیفه. لا دین له، تعبیر رسول گرامی اسلام نسبت به او این است که مؤمن ضعیف الاعتقادی است که لا دین له. این مبالغه است، لا دین له. فقیل، از اون حضرت سوال شد و من مؤمن الضعیف الذی لا دین له، قال الذی لا ینهى عن المنکر. یه تعبیر دارن که لا دین له، کسی که نهی از منکر نمی کنه. و این رو شاید نتونیم دلیل بر عرض کنم که حرمت بگیریم، این مبالغه هم گفته میشه. اما این که ان الله عز و جل لیبغض، مبغوض می‌دارد یه همچی کسی که لا ینهی عن المنکر، پس معلوم شه نهی از منکر واجبه. کسی که ترک میکنه ترک واجب کرده، کسی که ترک واجب میکند مبغوض پروردگار. پس این یک روایت که قبلا خوندیم، روایت 13 از همین باب یک از ابواب نهی از منکر هست. نظیر این رو باز نقل میکنند به تعبیر دیگر، باز از همین مسعدت ابن صدقه است. عن جعفر ابن محمد علیه السلام عن آبائه علیه السلام قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الله یبغض المؤمن الضعیف الذی لا زبر له. اونجا داشت لا دین له فرمود ان الله یبغض المؤمن الضعیف الذی لا زبر له. و قال، و پیغمبر فرمود که مراد از این شخص هو الذی لا ینهی عن المنکر. اونجا داشت مؤمن ضعیف الاعتقادی که لا دین له، اینجا فرمود لا زبر له، دنبال روایت مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه فرمود وجد تو به خط البرقی ان الزبر العقل، که دنبال روایت که برقی نقل میکنه میگه مراد از زبر عقله. پس ان الله یبغض المؤمن الضعیف الذی لا عقل له، عاقل نیست، عقل نداره. کسی که عاقل باشد به واجباتش عمل میکنه، این به واجبی مثل نهی از منکر عمل نمیکنه. اینم باز در وسائل نقل میکنه روایت 23 از این باب از معانی الاخبار نقل میکنه. اینم یک روایت از روایاتی که دلالت بر وجوب داره. باز اینجا میفرماد لیبغض، خداوند مبغوض میدارد همچی کسی را، دلیل بر وجوب نهی از منکر. عرض کنم که باز روایتی عن الرضا علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول اذا امتی تواکلوا الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، یا اذا امتی تواکلت، لفظ هر دو هست، تواکلت یا یک نسخه تواکلو، الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فلیعزنو به وقاع من الله، فلیعزنو به وقاع من الله. این رو نظیر شده از کنم که قرآن هم داریم در باره ربا که ذر ما یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذر ما بقی من الربا، رها کنید ربا رو ترک کنید، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله، اگر دست بر نمی دارید فأذنوا بحرب من الله. مرحوم صاحب تفسیر مجمع مفسر کبیر قرآن طبرسی ایشون فرماد یعنی فأذنوا یعنی ایقنوا، یقین بدانید و علموا، بدانید که شما مستحق عذاب و قتل از طرف خدا هستید. فأذنوا بحرب من الله یعنی فعلمو، بدانید که مستحق قتلید. روایاتی هم دنبال این هست به این مضمون که اگر کسی دست، امام فرمود دست بردارید و الا عرض کنم که دستم برسد اونی که ربا خور هست رو میکشم، که در اسلام مستحق قتله. روایات اینجور هم داریم. عرض کنم که بعضی هم گفتن مراد از قتل یعنی عذاب الهی، فأذنوا بحرب یعنی به عذاب شدید از طرف خدا. پس به معنای فأذنوا به معنای یقین داشتن، علم داشتن به این معنا میاد. عرض کنم که به معنای اعلام هست اذان من الله، یا مثلا در قضیه حج خداوند به حضرت ابراهیم فرمود فأذن، چیه عبارتش که فأذن اذن الناس، بله اذن الناس بالحج، اذن بالناس للحج، اذن یعنی اعلام، به معنای اعلام اومده، به معنای علم و یقین هم آمده. پس بنابراین اینجا این در این روایت اذا امتی تواکلوا الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فلیعزنوا، یعنی فلیعلموا، بدانند و مهیا باشند به وقاء من الله. وقاع هم قبلا داشتیم، به معنای نازله شدید است، یک عذاب شدید، یک حادثه عظیم، عقاب شدیدی از طرف خدا بیاد، حادثه مهم مثل تعبیر کنن یه سونامی، اینجا هم وقاع من الله. فلیعذنون یعنی فلیعلمون، بدانند، آماده باشند برای وقاع. اگر تواکلو، تواکلو یعنی چه؟ عرض کنم که در لغت معنا میکنه، عرض کنم که تواکلو یعنی کار را به عهده هم بگذارن. وکل کل واحدن، یه تواکل القوم یعنی کل واحدن علی الاخر، یا اتکل بعضهم علی بعض، اینجور معنا اتکل بعضهم علی بعض، یا کل واحدن علی آخر، کار را به عهده هم بذارن. این میگه اون بکنن، اون میگه او انجام بدن، اون میگه او انجام بدن، مسامحه میکنن. بالاخره توکلت یا توکلو یعنی در انجام این تکلیف کوتاهی میکنن، به عهده هم دیگه میذارن، اینا آماده وقایع از طرف خدا میشن. پس معلومه باز واجب است. روایت دیگر که در وسائل از کافی نقل میکند، ان امیر المؤمنین علیه السلام خطب فحمد الله و اثنا علیه، حمد الهی انجام داد در خطبه، ثناء الهی انجام داد و این تعبیر رو فرمود. روایت هفته از همین باب یک از باب امر المعروف، روایت هفته از خونم که بله. ثم قال، این بحث، اما بعد، فانه انما هلك من كان قبلكم حيث ما عملوا من المعاصي. امیر المؤمنین در خطبشون بعد از حمد و ثنا فرمود که این که میبینید امتهای قبل عذابشون نازل میشد و در دنیا هلاک میشدن، انما هلك من كان قبلكم حيث ما عملوا من المعاصي، برای این بود که مرتکب معصیت میشدن، ولم ينههم الربانيون والاحبار عن ذلك، و علماشون هم نهی از منکر نمیکردند. پس خودشون قوم معصیت میکردند، اونها هم نهی از منکر علما نمی کردن. و انهم لما تمادوا فی المعاصی، وقتی ادامه دادن در این عمل معصیتشون، اینا معصیت می کردن و لم ینههم الربانیون و الاحبار عن ذلک نزلت به امر عقوبات. پس منشأ نزول عذاب در امتهای قبل یکی همین است که معصیت خدا میکردن، علنن معصیت میکردن، مرتکب معاصی، و علما و روحانیونشون هم، روحبانها، ربانیون هم، علما، اینا نهی از منکر نمیکردن. اینو حضرت فرمود بعد دنبالش فأمرو بالمعروف و نهی عن المنکر، امر به معروف کنید نهی از منکر، این امره. پس اول منشأ هلاکت امتهای قبل رو بیان میکنه که علتش این بود معصیت خدا میکردن، علماشون نهی از منکر نمیکردن. پس اینجا امر میکنه امیرالمؤمنین فأمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و اعلموا و بدانید ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لن یقربا اجلا و لن یقطعا رزقا. کسی هم ملاحظه نکند که اگر امر به معروف کنم شاید کشته بشم یا روزیم قطع بشه، مثلا مواردی که به نفع من از قطع بشه دیگه به من نفعی نرسه نرسانم، فرماد اینجور نیست. پس اینم باز امر امیرالمؤمنین، با اینکه منشأ هلاکت امتهای قبل رو بیان میکنه بعد به طور سریع فأمروا بالمعروف، خب اینم یک امریست دلالت بر وجوب و با اون تأکیدی که اگر چنانچه امر به معروف و نهی از منکر نکنید دوچار میشید به عقوبت‌های الهی مثل امت‌های قبل. ملاحظم نکنید که ممکنه اذیتی بشید، نه اینجور نیست. اینم یک روایت. روایت هفتم از باب یک از ابواب امر به معروف. روایت دیگر فرض کنم که باز نقل میشه عن عبدالله ابن محمد عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت یازدهم از همین باب. عرض کنم که عن ابی عبدالله علیه السلام ان رجلا من خثعم جاء الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله اخبرنی ما افضل الاسلام، چه حکمی از احکام اسلام افضله؟ این روایت تقریبا خیلی روشن است. ان رجلا من خثعم قبیله هست جاء الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله اخبرنی ما افضل الاسلام، قال الایمان بالله، ایمان به خدا افضل از تمام احکام اسلام است. بعد سوال کرد قال ثم ماذا، در مرتبه دوم افضل، یعنی افضل ایمان بالله بود بعد از او، در رتبه بعد چی افضل؟ فرمود عرض کنم که صلت الرحم، صله رحم و خوبی کردن با خیشان، اونم از احکام عرض کنم که مهم است در اسلام. قال باز سوال کرد ثم مازا، در مرتبه سوم افضل اعمال بعد از اون دوتا، فل افضل تقریبا الافضل فل افضل، مرتبه سوم کدومه؟ قال الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. پس سوال روشنش این بود که در بین احکام اسلام افضل کدومه؟ پیغمبر افضل رو ایمان بالله گفت، ثم بعد از او چی؟ فرمود صلة الرحم، بعد از او در مرتبه سوم در بین احکام اسلام الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. قال باز سوال کرد قال الرجل اخبرني اي الاعمال ابغض الى الله، کدوم اعمال هست که ابغض مبغوضتر پیش خدا است؟ خداوند بیشتر از اون گناه عرض کنم که خوشش نمیاد، مبغوض عند الله است. قال الشرک بالله، اونجا افضل ایمان بالله بود، ابغض شرک بالله مقابله بود. باز سوال کرد که ثم ماذا؟ فرمود قطیعت الرحم، در رتبه محبوبیت عند الله و افضل در رتبه دوم صله الرحم بود، اینجا در رتبه بعد ابغضیت قطع الرحم. سوال کرد ثم ماذا؟ بعد از او مبغوض کدامه؟ قال الامر بالمنکر و نهی عن المعروف. این از که کسی امر به منکر بکنه، چیز بد رو به همدیگه توصیه کنن، توصیه به حق نباشه، توصیه به شر، به گناه باشه. امر به منکر عرض کنم که و نهی عن المعروف، به جایی که نهی از منکر بکنه، امر به منکر، همدیگه رو واداره به عرض کنم که گناه، تشویق میکنن همدیگه رو به مخالفت پروردگار و معصیت. این هم باز یک روایت که ظهور در این دارد که امر به معروف و نهی از منکر در بین واجبات رتبه سوم رو داره، اول ایمان بالله، دوم صلت الرحم، سوم این، و بعد دیگه از نسبت به بقیه احکام این افضل، چون رتبه سوم نسبت به اون دوتا، نسبت به بقیه این مقدمه. این هم باز یک روایت که دلالت بر اهمیتش و وجود و تأکید در اتیان داره. عرض کنم که این روایت 11 بود از این باب. روایت دیگر داریم از یعقوب ابن یزید قال قال ابو جعفر علیه السلام الامر بالمعروف و نهی عن المنکر خلقان من خلق الله، فمن نصرهما اعزه الله و من خذلهما خذله الله. یعقوب ابن یزید از امام پنجم امام باقر نقل میکنه که فرمود امر به معروف و نهی از منکر، اینا دو تا خلق از مخلوقات الهی هست، خلقان من خلق الله. کسی که عرض کنم که انجام بده اینها رو، نصر اما یه نصرت کند، یاری کند این خلق رو، این انجام بده، اتیان کنه، اعزه الله. کسی که اینها رو عرض کنم که ضعیف بکنه، هتک بکنه، ترک بکنه، خذله الله. مرحوم مجلسی در مرآت العقول این روایت نقل میکنه، خلقان و خلق الله رو میگه هم میشه به ذم خواخوند و هم به فتح، خلقان من خلق الله یا خلقان من خلق الله، دو اخلاق الهی هست، اخلاق خدایی است، چیزی که محبوب خدا است، خدا این رو دوست می‌دارد. هم میتونیم بگیم این دوتا امر به معروف و نهی از منکر دوتا مخلوق خدا هستن، یعنی تشریع شده از طرف خدا، خلق شده، تشریع شده. کسی که اونها رو عرض کنم که احترام بگذارد، یاری کند، این انجام بده، خداوند یاریش میکنه، نصر الله. کسی که خذلان کند، توهین بکنه، ترک بکنه، خزر الله. یا بگیم دو تا خلق از اخلاق الله هستن، همون صفات نیک رو ما تعبیر ازش میکنیم که این اخلاق الهی است، خلقی است که خدا دوست میداره. پس اینم میتونیم به این تعبیر بکنیم که خلقان من خلق الله فمن نصرهما، هر دوش جایزه، هر دوش هم یه جور معنا میده. پس هر کدام باشه، خلق الله یا خلق الله، کسی که نصرهما، نصره الله، عزه الله، کسی که ترک بکنه، خزله الله، من ترکهما خزله الله یا خزله الله. خب پس این خزله الله معنیش نیست که ترک واجب شده، خلقی از اخلاق الله بوده، خلقی از مخلوق، از مخلوقات خداست، مورد حتک واقع شده، خداوند او رو خزلان و عذاب برش میاره. این هم باز یک روایت که خزله الله ظهور رو در این دارن که این کار کار واجبی بوده که اگر ترک کرد موجب خزلان پروردگار و عذاب الهی است. این هم روایت بیستم از همین ابواب. روایت مرفوع است، میگه یعقوب بن زید رفعه او الی ابو جعفر، ولی این مضر نیست. عرض کردم یه وقت برای اینکه در باره امر معروف و نهی از منکر ما آیات فراوانی داشتیم، تأکید بر وجوب، تأکید در اتیان و تأکید در عذاب شدید و عقاب بر ترک، روایات متعدد، روایات صحیح، موثق، معتبر برای وجود داشتیم. حالا اگر روایاتی هم مرفوع است یا ضعیف است، اینا به عنوان مؤکد، به عنوان تأیید میتونیم استفاده کنیم. تنها این روایت نیست که ما بگیم مرفوع است بشین عمل نشه، این مؤکد با بقیه روایات میشه. پس لذا نقل شده، عرض کنم که بعد در وسائل روایت بیستم آورده. این هم یک روایت. باز یه روایت دیگه هم داریم از مسعدت ابن صدقه است که خوندیم که ان الله یبغض المؤمن الضعیف الذی لا زبر له، این هم خوندیم. روایت دیگر معتبره عبدالعظیم حسنی، معتبره عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، همین در شهر ری است، حضرت عبدالعظیم قال، این معروف روایت، دخلت على سیدی علی ابن محمد علیه السلام، پیش امام هادی علیه السلام رفت، خدمت حضرت رسید. روایتش مفصله، میگه قلت له یا ابن رسول الله و انی اريد ان اعرض عليك ديني، من اومدم خدمت شما که دینمو عرضه کنم خدمت شما، ببینم این دین که من بهش معتقدم درسته یا درست نیست. یه روشی بوده، ببینید، مثل این عبدالعظیم حسنی که خودش عالم بوده، یکی از علما اون عصر، راوی حدیث، میاد پیش امام میگه من میخوام اعتقاداتم رو معرضه کنم، شما به من بفرمایید این اعتقادات من صحیح هست یا صحیح هست. عرضه دید. در بین علما هم معروف بوده، مرسوم بوده، یه چیز جدیدی نیست. مرحوم آیت الله رسولم که خادم زریاقا شیرازی بودن در اصفهان، از علمای معروف و هم عالم بود، فقیه بود، هم طبیب بود، که مرحوم شهید مطهری میگه شاید ما امروز کسی نداشته باشیم که قانون بو علی سینا، کتاب مفصلی در طب، بتونه بفهمه. ایشون میگه تدریس میکرد و از عهدش هم بر میمد که کتاب قانون بو از علی سینا رو تدریس کنه. ایشون هم فقیه بود، هم طبیب بود و هم ظاهر واقعا مشارب بنام، معروف به زهد. مرحوم های برجدی از ایشون دعوت کردن که بیاد در قم درس اخلاق و طلاب بگه. اومد ایشون، یه مقداری هم مون، ولی آب قم به مزاجش نساخت، چون باز مریض شد، برگشتن اصفهان. ایشون، من از خودشون شنیدم توی بحثی بود نقل فرمودن که سفری عتبات مشرف شده بودن، فرمودن رفتم منزل آیت الله شاهرودی، مرحوم اسم آیت الله عظما اسم محمود شاهرودی که از مراجع اون زمان، چون گفتن من نشستم، ایشون فرمودن که من میخوام حمد و سوره منو پیش شما بخونم، تصحیح بکنم حمد و سوره. مرحوم اسم محمود شاهرودی یک مرجع تقلید به این آقا میگه که اجازه بدید من حمد و سوره رو قرائت کنم، شما اصلاح کنید ببینید عیبی داره عیبی نداره. شون گفتن گوش کردن حمدشون و سورهشون رو خوندن. من گفتم نه، به نظر من نقصی عیبی در قرائت و در عرض کنم که شاید تجویدش اینها نیست. بعد مجدد فرمود اذنی مرا موعظه کن. ایشون فرمودن من یکی از خطب نهج البلاغه معروف بود در نهج البلاغه و عرض کنم که تدریس، فرمودن من یکی از خطب نهج البلاغه رو اونجا خوندم که به جای موعظه کلام امیرالمؤمنین رو مطرح کردم، یکی از خطب نهج البلاغه. مثلا یک عالم مجتهد اجازه میخواد که بذارید من عرض کنم که حمدمو بخونم، این مرسوم بوده. بازم نقل شده از اینجور مطالب. علی حال این شخص عبدالعظیم حسنی میاد حضور امام هادی، عرض میکنند یا رسول الله اینی ارید و ان اعرض علیک دینی، دینم رو عرضه کنم شما ببینید درسته یا نه. وقت این واجبات رو اینجور میگه اقولو ان الفرائض الواجبه بعد الولایه، بعد از ولایت فرائضی که ما داریم ایناست: الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الجهاد و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. اعتقاد من این است که واجبات اسلام ایناست، درسته یا درست نیست؟ بعد الولایه الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الجهاد و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. فقال، امام در جوابش فرمود: یا ابوالقاسم هازا والله دین الله الذی ارتضاه لعباده، والله این همون دینی است که خداوند پسندیده برای عباد. فثبت علی، ثابت قدم باش بر این دین، به این اعتقاد، به همین عمل. خب پس این اعتقادش رو میخواد بگه اون چه که من از واجبات قبول دارم در از دین ایناست، درسته. امام قسم یاد میکنن دین خدا همیناست، فثبت علیه. خب از جمله اینها یکی امر به معروف، یکی نهی از منکر. اینم پس یک مطلب که دلالت بر وجوب و امام قسم خوردن که اینا از دین خداست که الذی ارتضاه لعباده. این روایت رو در جامع الاحادیث نقل میکنه جلد یک صفحه 480. خب بازم روایات در این باب زیاد داریم، عرض کردم ما میخوام همش رو نقل کنیم شاید خستگی بیاره. طایفه دوم از طوائف ثلاث روایات، این طایفه روایاتی است که دلالت بر اصل وجوب امر معروف و نهی از منکر و تأکید در اتیان دارد. اینم یه دسته. طایفه سوم از طوائف روایات اونایی است که دلالت بر عرض کنم که لزوم و وجوب داره ولی عقوبت معلوم میکنه که اگر چنانچه انجام داده نشد هم در دنیا عقوبت داره هم در آخرت. اینم باز یه دست روایات که بیان عذاب به دنبال ترک عرض کنم که این دوتا میکنه. خب یکی باز از این روایات، از روایات طایفه سوم، روایت 18 از این با روایت رو در وسائل از مرحوم شیخ نقل میکنه. شیخ طوسی قال روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال لا تزال امتی بخیر ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. پیغمبر فرمود امت من مادام و دائما تا مادامی که امر به معروف و نهی از منکر میکنن به خیر هستند. لا تزال امتی به خیر، که بینشون علی حال خیر و خوبی هست، عذاب و سختی نیست، تا مادامی که ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا علی البر و تقوا. به همدیگه کمک میدن بر خوبی و تقوا، همدیگه رو مدد میکنن به فعل خیر، بر و تقوا. فاذا لم یفعلوا ذلک، اگر ترک کردن به جای امر معروف یا امر به منکر میکنن یا از ترک میکنن، اذا لم یفعلوا ذلک نزعت من امول برکات، عقوبت دنیوی داره، برکات ازشون گرفته میشه، همه در مزیقه قرار میگیرن، در تنگنا هستن، برکت بینشون برداشته میشه. نزعت من امول برکات و سلط بعضهم على بعض، بعضی مثلا اشرار بر بعض دیگه مسلط میشن، بینشون ایزا و اذیت فراوانه، به هم دیگه هر که زورش میرسد به دیگری ظلم میکنه، مسلط میشن بعضی بر بعض. ولم یکن لهم ناصرون فی الارض ولا فی السماء، و هیچ یاوری در روی زمین و آسمان ندارن، یعنی کسی کمکشون نمیکنه. برکات برداشته میشه، در مضیقه هستند، کسی هم به دادشون نمیرسه. عرض کنم که بعضی اشرار برشون مسلط میشن، اذیتشون میکنن، اموالشون رو میبرن، اونها رو به عرض کنم که قتل و غارت و امثال اینا انجام میدن و هیچ فریاد رسی پیدا نمیکنن، کسی نمیاد ازشون دستگیری کنه، یاری کنه. عرض کنم که لم یکن لهم ناصرون فی الارض ولا فی السماء. این روایت 18 از این باب صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی و میگه باز رواه المفید فی المقنع ایضا، باز همشون نقل کردن بزرگان. علی حال این هم یک روایت. در همین باب نظائر این رو باز زیاد داریم که اگر چنانچه امر به معروف و نهی از منکر بکنند مورد برکت و رحمت الهی، و اگر ترک کردند عرض کنم که مورد رحمت و برکت که نیستند، فرمود حتی خیار تعبدیت و خیار هم ولا یستجاب، خوبانشون هم میرن در خانه خدا تضرع و زاری میکنن، از خدا میخوان که رفع این مشکلات بشه، رفع این اذیت و آزاری که میشن بشه، خداوند دعاشون مستجاب نمیکنه. اینم باز روایات متعددی داریم، حالا شاید یکی دو تا دیگه از روایاتش هم باز نقل میکنیم. از بحث روایات میریم بیرون. عرض کنم که امیدوار هستیم این روایات میمون و مبارک باشه، خود نقل روایات، نقل آیات خودش موجب برکته. تیمونن تبرکن روایات رو خوندیم، حالا چند تا روایت دیگه هم باز همین زمینه نقل میکنیم و انشاءالله به بقیه این مطالب برسیم. بسم الله و سیدنا محمد.